بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه و شریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه، بزرگوار علی الله مقامه بعد از ذکر اسرار باطنی شهادت حضرت که از جمله اسرار باطنی شهادت این بود که به واسطه این بزرگوار صلوات الله علیه اهل ایمان از زمان آدم علیه السلام تا زمان خاتم صلی الله علیه و آله تا روز قیامت محبت هاشون نسبت به خدای متعال مشعر فعادشون بالفعل بشه و بتوانن از روی محبتشون دست از مایتعلق خودشون، از جانشون، از مالشون در راه خدا بردارن، بتوانن جانشون را و مالشون را و اون مایتعلقشون را که خدای متعال برای اونها خلق کرده بود در راه خدا اونها را فدا کنن. به تصدیه آیه قرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به نیکی و به بر نخواهید رسید مگر که از اون چیزی که بهترین علاقه را دارید، بهترین محبت را برش دارید در راه خدا انفاق کنید. و به تصدیه آیه قرآن ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدای متعال خرید از اهل ایمان جانهاشون را و مالهاشون را به عوض اینکه به اینها بهش را عطا بفرماد، بهشتی که برای اهل ایمان هست. این بهشت در عوض جان و مال واقع میشه، جان و مالی که از روی اشد رضا و رغبت باش. فرمودن که حکمت الهی اینجا به این طور بود که احب خلق در نزد خدا و احب خلق در نزد همه مخلوقات که سید و شهدا باشه صلوات الله علیه، به اشد مصائب و بلایا متحمل بشه، چون که محبت محبوب در وقتی به هیجان میاد که شخص محب محبوبش را در وقت مصیبت و بلا ببینه، به واسطه اشد مصیبت بر اشد محبوبان خدا، بر احب محبوبان خلق و خدا محبت اهل ایمان به هیجان بیاد، در سید و شهدا صلوات الله علیه ذوب بشن و یادشون بره از مالشون، از جانشون، از مایتعلقشون و از روی اشد رضا و رغبت دست از ماسوای خدا، از ماسوای حسین بردارن. همون جوری که امام صادق فرمودن صلوات الله علیه، العشق نار تطلع علی الافئده فتحرق ماسوا المحبوب، محبت اون آتشی هست که وقتی در قلب محب طلوع میکنه، مشتعل میشه، ماسوای محبوبش را آتش میزنه. یاد از خودش، از جانش، از دردش، از المش، از بچهش، از خانوادش، از هیچ چیزش نمیفته، فقط یاد محبوبش هست. پس این از جمله اسرار باطن بود که فؤاد اهل ایمان اینجا به هیجان آمد، بالفعل شد و به این واسطه اهل خلوص شدند و اهل صفا شدند. از جمله اسراری که در انتها برش رسیدیم که اسرار ظاهر شهادت حضرت بود، فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله در همین مقام ظاهر امر اسلام اینجور قوت می گرفت و اینجور منتشر می شد که سبب انتشارش جهاد باشه. لذا بر حضرت جهاد واجب شد و حضرت بعد از اون چند سال اولی که در مکه دعوت می فرمودن، 13 سال حضرت در مکه تشریف داشتن و 10 سال در مدینه، در اون 13 سال اول در مکه 11 سالش که هیچ امر اسلام منتشر نشد، پیوسته در خفا بود، پیوسته در مغلوبیت بود، و از سال 11 به بعثت در مکه معظمه که حضرت اون عقد اول عقبه را با اهل یثرب منعقد نمودن، کم کم بنای هجرت به مدینه آغاز شد، برنامه ریزی شد و امر جهاد از جانب خدای متعال بر پیغمبر واجب گردید و حتم گردید. به واسطه جهاد امر اسلام قوت گرفت، منتشر شد و جمعیت مسلمین در دور پیغمبر روز به روز بر تعدادشون افزوده می شد. اینجا فرمودند که در امری که به واسطه زور و به واسطه غلبه انتشار پیدا کنه و قوت بگیره، چند اشکال و توهم غلط وارد میشه. اول اینکه توهم بر این وارد میشه که امر ایمان و امر اسلام یک امر اجباری و اکراهی هست، یعنی با شمشیر افراد بایستی ایمان بیارن، و دوم این که اون جمعیت کثیری که در دور پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع شده بودند، اکثرشون منافق بودند، به طمع مال آمده بودند، به طمع ریاست آمده بودند، به طمع غنیمت می آمدند، جهاد می کردند، اینقدر حریص بر جنگ بودند و بر جهاد بودند که در زمان دومی اینجور دستور داد که حی علی خیر العمل را از نمازها، از اذانها بردارید، که مردم گمان نکنن که نماز از جهاد بهتره. اینجور بگید در اذان که الصلاة خیر من النوم لعنت الله علیه. پس بایستی این دو توهم غلط و دو این اشکال برطرف بشه. اینجا نکته ای هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، نکته بسیار مهم هست و اون نکته این هست که می فرماید که اتمام حجت با زور با شمشیر صورت نمی گیره، اتمام حجت با دلیل و برهان صورت می گیره، با دلیل و برهان عقلی. برای اینکه یک شخصی ایمان در قلبش نقش ببنده، ایمان در قلبش منعقد بشه، به حد باور برسه، به حد یقین برسه، نمیشه این را با زور با شمشیر ایمان را، مذهب را به گردنش گذاشت. به حسب ظاهر میشه مسلمان بشه، ولی در قلب خودش، در دل خودش هیچ وقت این ایمان داخل نخواهد شد مگر با دلیل و با برهان. پس بایستی که با دلیل و برهان افراد بپذیرن ایمان را، باور بکنن، افراد توجیه بشن، افراد در اینجا عذرهاشون برطرف بشه، به اون حد یقین برسن. پس اون چیزی که لازمه باورپذیری هست و لازمه یقین هست دلیل و برهانه. در اینجا وصیت فرمودن رسول خدا به امیرالمومنین صلوات الله علیه که همین جور اتمام حجت با دلیل و برهان باشه، شمشیر غلاف بشه، خلاصه زمانی بگذره، هم از یک طرف منافقین کینه هاشون را، حقد هاشون را، نفاق هاشون را بروز بدن، هم از طرف دیگر مردم با دلیل و برهان اهل ایمان بشن. چون امیرالمومنین امیر مؤمنین بود، نه امیر مسلمین، نه امیر منافقین، امیر مؤمنین بود. گفتیم اسلام با ایمان فرق میکنه. ایمان اون حقیقتی هست که در دل انسان نقش میبنده، اسلام اون مسئله‌ای هست که در ظاهر انسان شکل میگیره. همون در ظاهر عمل کردن به واجبات به مستحبات را میگن اسلام، باور داشتن در قلب را میگن ایمان. در اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه حضرت 25 سال سکوت فرمودند، 25 سال خانه نشین شدند تا اون حدی که کم کم باز این اشکال برتر اشکال پیش می آمد که سکوت بیش از حد حضرت، استمرار این سکوت، استمرار این خانه نشینی منجر به این بشه که کم کم آثار اسلام برطرف بشه. چون وقتی میشه در یک جامعه، در یک جمعیت زندگی کرد که بازار این جمعیت، بازار این جامعه، بازار اسلامی باشه. کم کم خلاصه اینقدر فسادها گسترش پیدا کرده بود، ظلمها، جنایتها زیاد شده بود که خود همین منافقین آمدن در مدینه عثمان را به درک واصلش کردن. لحاظ امیرالمومنین صلوات الله علیه به حسب ظاهر به حکومت رسیدن برخلاف میلشون، به واسطه اصرار همین مسلمین ظاهری حضرت 5 سال آخر را حضرت بنای خلافت ظاهری گذاردن و الحمدلله این را مکرر شنیدید که در همین 5 سال مدت قلیل 3 جنگ بزرگ با 3 گروه از منافقین پیش آمد که جنگ اول جنگ جمل بود، جنگ دوم صفین بود و جنگ سوم هم جنگ نهروان بود و بعد هم حضرت صلوات الله علیه در کمال مظلومیت به شهادت رسیدن. بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه باز برنامه بر این شد که امام مجتبی صلوات الله علیه سکوت کنن، بنابر این شد سکوت کنن تا زمینه مهیا بشه برای کربلا. اگر سکوت امام مجتبی صلوات الله علیه نبود، منافقین اون کینه هاشون، حسد هاشون و حقد هاشون برای کربلا پخته نمی شد، به هیجان نمی آمد، ظاهر نمی کردن. مدت 20 سال امام مجتبی صلوات الله علیه سکوت کردند. معاویه ملعون هر غلطی که خواست در این 20 سال مرتکب می شد، هر جور ظلمی، هر جور جنایتی که خواست نسبت به شیعه، نسبت به ولایت، نسبت به اسلام اظهار کرد، به حدی که اسلام را و ولایت را و تشیع را به حدی رساند که به حد اضمحلال بود. کم کم مردم اینجور تصور می کردن که اون پیغمبری که مبعوث شده پیغمبری بوده سلطنت طلب، دنبال امر دنیا، و خلفای این پیغمبر هم ابوبکری بوده و عمری بوده و عثمانی بوده و دین اون چیزی نبود که خدای متعال قرار داده بود. دین اون چیزی بود که معاویه ملعون برای مردم تعریف می کرد، برای مردم توصیف کرده بود و به حد ملعون با تدابیر و با نقشه، با توطئه برنامه هاش را پیش می برد. از همون مکتب خانه، از همون بچه هایی که ابتدای درس خواندنشون بود، از همون حالت طفولیت در مغز این بچه ها، در ذهن این بچه ها، در قلب این بچه ها منعقد می کرد این عقاید باطله را. خیلی با تدبیر و خیلی با سیاست این ملعون برنامه را پیش می برد. در اینجا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اگر سید و شهدا هم صلوات الله علیه همون برنامه را ادامه می دادن، دیگه بالکل اسمی از شیعه، از تشیع، از علی، از حسن، از حسین، از آل محمد علیهم السلام در عالم باقی نمی ماند. رسیدیم به اینجای مطلب و عمر الحسین علیه السلام بالجهاد و عدم مبایعت اهل العناد، ولما کان الامر کما ذکرنا من وجوب ایصال المکلف به و عدم الجائهم الى القبول وجب ان لا یقاتلهم علیه السلام بقوته و قدرته و الا لافناهم او الجأهم الى القبول و هو خلاف سر الحکمه فما بقیه الا ان یقتل روحی فداه. می فرماد که سید و شهدا صلوات الله علیه مأمور شد به جهاد، به مجاهده و عدم مبایعه با اهل عناد، اما جهاد رسول الله، جهاد سید و شهدا صلوات الله علیه با جهاد رسول الله و جهاد امیرالمؤمنین یک مقدار متفاوته. در اینجا در جهاد رسول الله و جهاد امیرالمؤمنین اهل حق کشته نشدن، اهل حق به حسب ظاهر اینجور نشد که کشته بشن، اهل بیتشون اسیر بشه، مالشون به تاراج بره، ولی جهاد سیدالشهدا شکلش با جهاد رسول الله و امیرالمؤمنین تفاوت میکرد. این حکمت الهی هست، اینجا برش اشاره میفرماد. میفرماد که و امر اینجور بود و اینجور هست که ذکر کردیم از واجب بودن این که باید به مکلف برسه. گفتیم نمیشه با زور ایمان را داخل قلوب مردم کرد، حتی قبلا هم اشاره فرمودن محبت اهل بیت را هم نمیشه با زور به مردم مجبورشون کرد که دوست داشته باشید آل محمد علیهم السلام را. فرمود محبت یک امر قهریه، امور قهریه به زور حاصل نمیشه، امور قهریه با مقدماتش حاصل میشه. اگر این حکمت را یاد بگیریم در زندگی های روزمره خودمون هم بهتر رفتار میکنیم، با بصیرت تر میشیم. نمیشه به زور به شخصی گفت فلانی را دوست بدار از فلانی بدت بیاد، باید مقدماتش را فراهم کرد که محبت حاصل بشه یا محبت حاصل نشه. گفتیم در دوره نجفیه میفرمان بزرگوار محبت حاصل شدن مثل یقین کردنه، مثال ظاهرش مثل دیدنه، مثل شنیدنه. دیدن کی حاصل میشه؟ وقتی چشم انسان سالم باشه، هوا روشن باشه، چشم باز باشه، شاخص در یک فاصله مناسب از چشم قرار داده شده باشه، با چشم باز دیدن قهرن حاصل میشه. نمیشه در هوای روشن چشمی باز باشه، چشم سالمی باز باشه، نبینه، هر چه زور بزنه نبینه، نمیشه مگر چشمش را ببنده. با چشم باز دیدن قهرن حاصل میشه، با گوش سالم شنیدن قهرن حاصل میشه. یقین هم فرمود همین جوره، وقتی انسان عقلش سالم باشه، دلیل و برهان عقلی هم بهش بدن، بگن آقا این دلیل و برهان مبنی بر این اعتقاد، بر این عقیده، این دلیل و برهانش، عقل هم سالم باشه، عقلش را در این دلیل و برهان به کار ببره، یقین قهرن حاصل میشه. نمیشه یقین نکنه، ممکن هست که سفسطه کنه، ممکن هست به حسب ظاهر خلاصه اظهار مخالفت کنه، ولی یقین قطعا در دلش حاصل میشه. محبت هم همین جوره، محبت اهل بیت علیهم السلام فرمودن خدای متعال مقدماتش را در هر خلقی آفریده و هر خلقی نسبت به آل محمد علیهم السلام در فطرت اولیه خودش قهرن محبت درش حاصل میشه. اشاره فرمودن همون اشقیای کربلا وقتی جنایت میکردن گریه میکردن، در فطرتهای اولیه قهرن این محبت حاصل شده بود. فرمودن مقدماتش بود، دیگه وارد اون بحثهای گذشته نمیشیم. این هم همین جوره. میفرماد که مکلف برای این که یقین بکنه در اون دین، در اون اعتقاد، در اون عقیده، نمیشه این را با شمشیر به گردنش گذارد. میشه ظاهرش را درست کرد، باطنش را نمیشه درست کرد. باطن را باید با دلیل و برهان اتمام حجت بشه. میفرماد که من وجوب ایصال المکلف به، باید بر مکلف اتمام حجت بشه با دلیل و برهان، پس نمیشه به زور به گردنش گذارد. این یک نکته. و عدم الجائهم الالقبول، نمیشه ملجع کرد طرف را که قبول کن این حقه، این یقینه، این درسته، این مذهب من بر حقه. به زور که نمیشه مردم را به گردن گذارد، باید دلیل داد، برهان داد. اگر انسان منصفی باشه، عقلش را به کار ببره، خودش به یقین میرسه. نمیشه ملجع کرد سایرین را. عدم الجائهم الالقبول. وجب الا یقاتلهم علیه السلام بقوته و قدرته. پس بایستی در اینجا که اتمام حجت با دلیل صورت بگیره و با برهان نه با زور، نمیشه سیدالشهدا صلوات الله علیه دیگه بیاد با قوت و قدرت مبارزه کنه. اینجا فایده نداره. چه فایده هی منافق حضرت درست کنه؟ دیگه جمعیت اسلام درست شد، جامعه اسلامی درست شد، بازار مسلمین درست شد، چه فایده هی جمعیت اینا زیاد بشه؟ دیگه فایده ای در این نیست. در نفاق فایده نیست، فایده در ایمانه، در مؤمنینه. میفرماد پس دیگه نمیشد اینجا همون برنامه ادامه پیدا بکنه با قوت، با قدرت، با غلبه حسین باشه صلوات الله علیه، چون نمیشه ایمان را مردم را بر ایمان ملجع کرد، باید طرف خودش به این حد برسه، باید بهش دلیل داد، برهان داد. لله الحجت البالغه، میفرماد بر خداست حجت بالغه، خدا میرسانه. میفرماد اگر میبینید در جمعیت، در جامعه، در میان مردم که اظهار شک میکنن، اظهار شبهه میکنن، با وجود مجاهده میگن ما رفتیم تحقیق کردیم، طلب کردیم، از خدا خواستیم ولی به یقین نرسیدیم، دروغ میگن. میفرماد یا خدا را باید تصدیق کرد یا مردم را. خدا چه میفرماد؟ ولله الحجت البالغه، بر خداست حجت بالغه، علی الله قصد السبیل، آیه قرآنه، بر خداست نشان دادن راه. انا هدیناه السبیل، چقدر آیه داریم، ما راه را نشان دادیم، واضح کردیم، اما شاکرن و اما کفورا. خود اینها خواستن که اگر کافر بشن یا اگر شاکر بشن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس مجاهده بکنه، هر کس بخواد به حق برسه، ما نشانش میدیم. خدا اینجور میگه، مردم چه میگن؟ ما رفتیم، ما تحقیق کردیم، ما طلب کردیم، به حقیقت نرسیدیم، نفهمیدیم این راست میگه یا اون راست میگه. مردم دروغ میگن. بر خداست رسانیدن، خدا رسانیده، هر کسی در قلب خودش، بین خودش و خدای خودش، خدایی که این را خلق کرده خبر داره. ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی بر نفس خودش بصیرت داره که در زندگی، در اون چیزی که بین خدای خودش و خودش بوده چه گذشته، هر کس خبر داره. حدیث خاص داره، می آمدن اون کفار و اون مشرکین گردن کلفتی که بودن، می آمدن خدمت پیغمبر، می گفتن ما نمی آییم خدمت شما که به ما حجت تمام بشه، بشنویم حرفهای شما را. میفرمودن یک جای خدا به تو میرسانه، تو آخر ناگزیر میشی، یا قبول بکنی از روی یقین یا رد بکنی. پس هر کسی این انبرش میرسه. میفرماد اینجا سید الشهدا صلوات الله علیه دیگه به حکمت الهی مصلحت نبود که حضرت با قدرت، با غلبه، با قوت بخواد ایمان را به گردن مردم بگذاره، باید طرف خودش قبول بکنه، باید برش اتمام حجت کرد، خودش قبول بکنه، مؤمن بشه یا مؤمن نشه. و الا پس می فرماد بزرگوار که وجب الا یقاتلهم علیه السلام به قوت و قدرت، حضرت نبایستی با غلبه جهاد کنن، نکته اول. و الا لعفناهم، اگر بنا باشه، قرار باشه حضرت با قدرت با اینها رفتار بکنه، خب اینها هیچ کدومشون اهل ایمان نبودن، باید حضرت همشون را هلاک بکنه و هنوز اون زمانش نرسیده بود. یک زمانی میرسه مثل زمان نوح علیه السلام، لن یلدو الا کفارا، لن یلدو الا کافرا. حضرت نوح علیه السلام مدت مدید مردم را دعوت میکرد، نزدیک به 1000 سال مردم را دعوت کرد، به یک حدی رسید که عرض کرد به خدای متعال، خدایا به اون علمی که به من عطا کردی، من میبینم اینها ایمان نمی آرن، از نسل اینها هم دیگر مؤمنی نخواهد آمد، از نسل اینها هم مؤمنی نخواهد آمد. بنا نیست خدای متعال اجازه بده کافر بی جهت نفس بکشه. اگر کافر نفس میکشه در ملک خدا، از تصدق سر اهل ایمانه. اگر قرار باشه نه خودش ایمان بیاره، نه از اولادش، از نسلش ایمان بیارن، نه فایده‌ای برای مؤمنین داشته باشه، این باید غرق بشه، باید هلاک بشه. پس به اون حدش که رسید، نوح علیه السلام دعا کرد، دعای نوح علیه السلام مستجاب شد، خدا همشون را هلاک کرد. در اینجا اگر حضرت بنا باشه به صورت قدرت و غلبه و قوت ظاهر نشن، اتمام حجت بکنن برشون، اینها از روی دلشون بپذیرن یا نپذیرن، اگر اینجور باشه حجت خدا ببینه در اینجا، اینها قبول نمی کنن، اینها ایمان نمی آرن، در نسل اینها و ذریه اینها هم دیگر مؤمنی نخواهد آمد. یک لحظه حجت خدا اینها را مهلت نخواهد داد، یک لحظه مهلت نخواهد داد. کی وقتش میرسه؟ وقتی که امام زمان صلوات الله علیه تشریف میارن، مثل همون زمان نوح علیه السلامه. حضرت میبینه این شخص کافر مؤمن نخواهد شد، کفرش عرضی نیست، از اولاد این هم مؤمنی نخواهد آمد. یک لحظه دیگه حضرت این را مهلتش نمیدن، ولی چون سید الشهدا صلوات الله علیه هنوز در ابتدای امر عالمن، در ابتدای این امر هستند که هنوز از این کفار خیلی مؤمنین متولد میشن. یخرج الحی من المیت، یکی از اسمهای خدا اینه، مخرج الحی من المیت، خدا زنده را از مرده بیرون میکشه، مثل اینکه محمد ابن ابی بکر را از ابی بکر بیرون کشید. میفرماد در یکی از جنگهای حضرت امیر صلوات الله علیه، مالک اشتر خیلی قوت بازو داشت، خیلی جنگجوی با قدرتی بود، با شجاعتی بود. میفرماد در اون جنگ مالک اشتر 1000 نفر را به درک فرستاد. با قوت بازوی خودش 1000 نفر، خیلی دل شجاعی میخواد، دل محکمی میخواد، انسان 1000 نفر را گردن بزنه دلش تکان نخوره، خیلی قوت داشت. میفرماد در اون جنگ امیرالمومنین صلوات الله علیه 1001 نفر به درک فرستاده بودن. مالک یک احساس افتخار غروری بهش دست داده بود، آمد خدمت امیرالمومنین صلوات الله علیه. حضرت فرمودند تو همینجور شمشیر میکشیدی میزدی، ولی من وقتی شمشیر میکشیدم نگاه میکردم به نسل این، به ذریه تک تک این اشخاص، میدیدم اگر قرار مؤمنی از نسل این خارج بشه شمشیر را از بالای سرش رد میکردم. اینجور حجت خدا جهاد میکنه، جهاد مال حجت خداست. پس میفرماد اینجا هم بنابر این نبود که حضرت اینها را همشون را هلاک بکنه، فانی بکنه، چون هنوز قرار از نسل اینها مؤمنین متولد بشن، مثل علی ابن یختین علی الله مقامه. علی ابن یختین آمد خدمت امام کاظم صلوات الله علیه، عرض کرد مولای من فرمایشی از پدر بزرگوار شما شنیدم که از اون موقع، از اون ساعت، از اون وقت تا به حال یک خواب درستی نکردم، یک لحظه آرامشی نداشتم. حضرت فرمودن چه شنیدی از امام صادق علیه السلام؟ عرض کرد خدمت امام کاظم صلوات الله علیه، آقا بچه بودم، مشرف شده بودم خدمت پدر بزرگوار شما صلوات الله علیه، حضرت فرمودن خدا لعنت کنه یختین را و پسرش را. از اون لحظه تا به حال یک خواب آرام ندارم، یک ساعت آرام ندارم. بعد حضرت براش توضیح دادن، فرمودن علی تو پسر یختین نیستی، تو پسر من کاظمی، تو علی ابن کاظمی، تو علی ابن موسی هستی، نه علی ابن یختین. پس مثل این یختین از بنی امیه بود، پس مثل این افراد بایستی، مثل این زنده های بایستی از این اموات خارج می شدن. پس بنای الهی، مصلحت الهی، حجت خدا، محل علم خداست، موقع علم خدا و حکمت خداست. بنابراین نشد که حضرت اینها را فانی بکنه، تمامشون بکنه، این کار بقیت الله صلوات الله علیه. بعد می فرماد او الجعهم الالقبول و هو و خلاف و سر الحکمه، یا حضرت اینها رو ملجع بکنه به قبول. مگر میشه ملجع کرد طرف را ایمان بیار؟ مگر میشه قلب طرف را مجبور بر ایمان کرد، بر باور کرد؟ اینم خلاف سر حکمت بود. پس چه کنه حسین صلوات الله علیه؟ الا یک راه بیشتر باقی نمیمانه، الا ان یقتل روحی فدا، باید حضرت جهاد بکنه ولی خودش در این جهاد کشته بشه. منحصر شد به همین حکمت، حکمت خدا. الا ان یقتل روحی فدا، ولما کان ظهور سلطنت النبی صلی الله علیه و آله و اعلاء امره انما هو بقتله علیه السلام. می فرماد که ظهور سلطنت رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی ظاهر شدن برنامه پیغمبر خدا و اعلاء امر حضرت پیغمبر، بالا گرفتن، معلوم شدن، واضح شدن امر رسول الله صلی الله علیه و آله، انما فقط و فقط با قتل حسین علیه السلام صورت می گرفت. خوندیم قبلا قیاس هایی که منافقین در بین خودشون می کردن، قیاس می کردن در بین خودشون، می گفتن نگاه کن فدک را اون مالی که بهتره، ارزشمندتره میده به دختر خودش، مالهای پستر را به بقیه مردم تقسیم میکنه. نگاه کن، خودش وقتی میخواد زن بگیره 9 تا زن میگیره، بقیه را میگه 4 تا زن بگیرن. نگاه کن وقتی که حضرت میخواد مردم را دستور به این کار بده، برای اهل بیت خودش بهتر در نظر میگیره. هی قیاس میکردن، اسباب قیاس جمع بود برای اینها. اینها فکر میکردن دین یک امر دنیایی سلطنتی است، خوبها را بهترها را برای خودش برمیداره، بدترها را پسترها را به مردم میده. دین سبب کسب کردن مال، سبب کسب کردن جاه، سبب کسب کردن پول قدرت. این را مردم از دین این تصور را داشتن. سید الشهدا صلوات الله علیه نشان داد پیغمبر برای چه آمده بود. بهترین بچه ها مال حسین بود صلوات الله علیه، بهترین زنهای عرب مال حسین بود صلوات الله علیه، بهترین خانواده، خواهرها، برادرها، فرزندها، بهترین اموال، بهترین مایتعلقات در ملک خدا، بهترینش مال حسینه. یکی در ملک خدا حسین صلوات الله علیه بهترین مایتعلق خودش را، بهترین جان را داد برای دین خدا. که ما برای دین جان می دهیم، ما نیمدیم با دین جان بگیریم، پول بگیریم. ما آمدیم برای دین جان بدهیم، پول بدهیم. ما مایتعلق خود را، بهترین چیزهای خود را برای دین می دهیم. مردم فهمیدن این هست امر پیغمبر صلی الله علیه و آله، این هست حقیقت اسلام. همین الان چقدر همین امر حجت را واضح کرده. همین چند سال پیش که همین برنامه داعش پیش آمده بود، می آمدن مردم را اسیر می کردن، کنیز می گرفتن، غنیمت می گرفتن. همین برنامه اربعین که پیش آمد، خود همین خارجی ها، همین خود همین روزنامه های معروف کثیرالانتشارشون چه نوشتن؟ نوشتن اگر اسلام را می خواهید نگاه کنید که مسلمان حقیقی که هست، مسلمان حقیقی اون آقایی هست، اون کسی هست که آمد نوه پیغمبر خدا بود، از خود پیغمبر بود، جان پیغمبر بود، آمد جانش را، جانش را، مالش را، مایتعلقش را، همه چیزش را برای دین داد. نه اینهایی که به اسم داعش هستن، همینها آمدن حسین را کشتن. اینها مسلمان نیستن، مسلمان حسینه، اسلام حسینه، رسول الله حسینه. پس برای اعلای کلمه پیغمبر صلی الله علیه و آله بایستی که حضرت این برنامه را، این عاشورا را، این کربلا را به این جور، به این نحو عالی در ملک خدا حضرت این را جاری می‌فرمود. پس تا به اینجای مطلب این جور شد که حکمت الهی، سر الهی، مصلحت الهی این بود حضرت جهاد بکنه و به این جور حضرت به شهادت برسه. بعد بزرگوار باز وارد تفاصیل بعدی این مطلب میشن که انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الذل وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ای با خبر ز سر معما شما بگو، روز جمعه متعلق با آقا امام زمان، ایام ایام مصیبت اهل بیت علیهم السلام، معذر آقا من تسلیت عرض میکنم. ای با خبر ز سر معما شما بگو، ای روز خان ناهی آقا شما بگو. امام زمان سمسام انتقام خدا، صبرتان دهد. روز اگر شما بشوی روز خان ما. انشالله امام زمان علیه السلام بیان صدای نازنینشون رو بشنویم. یا اهل العالم انا بقیت الله. مولا جان تاریخ را ورق بزن از کربلا بگو، هرگر چارده صد پیش از زمان جان عالمی به فداتون کرز میکنین، جد بزرگوار صبح و شام براتون گریه میکن. اگه عشق چشم خوش بشه خون گریه میکن. این خون نوشته ای که تو خواندیش ناهیه، این خون نوشته ای که تو خواندیش ناهیه، این بی کسی که باد فدایش کسان ما. شأن نزول کیست که خون گریه میکنی؟ یا بقیت شأن نزول کیست که خون گریه میکنی؟ ای کاش کارد بگذرد از استخوان. قربون دردای دلت یا صاحب از زمان. آقا جان قربونت برم. آقا نوشتن که جدت کفن نداشت. آقا نوشتن که جدت کفن نداشت، گیرم کفن نبود چرا پیراهن نداشت. پیچیده بود در خودش از آتش آتش، داغی که داشت در جگر خود حسن نداشت. الهی بمیره یا صاحب از زمان. انگشتری که با خودش آورده بود کو؟ ای کاش هیچ وقت عقیق یمن نداشت. چشمی به چشم قاتل و چشمی به خیمه چشمی به چشم قاتل و چشمی به خیمه ها، همراه کاروان خود ای کاش زن نداشت. آقا جان از پای کور به از سواران شنیده، از پای کوب از سواران شنیدم، بردن روی نیزه سری را که تن. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، خودتون روز خان جد غریبتون ابی عبدالله در زیارت نایی عرض میکنید ای جد بزرگوار، همچین که خبر شهادتتون آوردن برای جدت پیغمبر، کنار قبر جد شما ایستاد، با چشم گریون خبر شهادت شما رو داد، در حالی که صدا می زد ای رسول خدا فرزند دخترت رو کشیده. حرمت اهل بیت و حریم تو رو شکستن یا رسول الله، آخه فرزندانت بعد تو به سارت گرفته شدن. پس رسول خدا ناراحت آشفته خاطر شد، قلب عراض گرفتش گریان شد، فرشتگان و انبیا می اومدن شهادت تو رو به پیغمبر خدا تسلیت می گفتن. اما من بمیرم برام مجالت زینب چطور اومد تو مدینه، حلقه در عرب و گرم، آخه ز پیشگاه تو بعد از سلام یا جدا مراز شکوه ز قوم ظلام یا جدا، هزار غصه به دل دارم و نمیدانم بیان قصه کنم از کدام یا جدا. بمیرم ز شام میرسم و کتف و بازوان کبود، مراز نزد تو سوغات شام یا جدا، عجب که امت تو نام خارجی دادن به زینبی که تو دادیش نام یا جدا، یا جدا که تشنه گج حسین شهید در بر آب، به ما حلال خدا شده حرام یا جدا، یا جدا، یا جدا، انی ناعیت الیک اهل حسین، یا جدنا قتلوا حسینا بارد کربلا، حسینو کشیدن، هلال روی مشرف به وقت استهلال زدن سنگ زر کوی بام یا جدا، یا جدا، عمر زینب بارها بر سر رسید تا کنار قبر پیغمبر رسید، ناله اشون آتش افروخته، سینه اش چون خیمه های سوخته، یا پیمبر جانم آمد بر لبم، زینبم من زینبم من زینبم زینبم من زینبم من زینبم. ناله کرد و گفت با صوتی حزین: السلام ای رحمت للعالمین. یا صاحب الزمان، ای داغ دار لعل لب و چوب خیزران، اجل علا ظهور که، یا صاحب الزمان، یا رب الحسین، بحق الحسین، اشف صدر الحسین، بظهور الحجه، الا لعنت الله.